ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 23 بهمن 1402 برابر است با 12 فوریه 2024 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم فرشته غازی اینجاست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنون نسرین، سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. در پی شدت گرفتن حملات هوایی اسرائیل به رفح، ارتش اسرائیل اعلام کرد 2 گروگان را در رفح نجات داده و آنها را به اسرائیل بازگردانده است. بنابر گزارش ها در عملیات آزادسازی این 2 گروگان دست کم 67 فلسطینی شامل زنان و کودکان کشته شدند. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، در یورش خود به خاک اسرائیل حدود 240 نفر را گروگان گرفت. هنوز ده‌ها تن از این گروگان‌ها در نوار غزه هستند. به نوشته خبرگزاری رویترز، عملیات آزادسازی این 2 گروگان اسرائیلی که آرژانتینی تبار هستند با پوشش حملات شدید هوایی به رفح انجام شد. اما حوثی‌های یمن روز دوشنبه حمله موشکی به یک کشتی را تایید کردند که متعلق به یونان بوده و با پرچم جزایر مارشال در دریای سرخ حرکت می‌کرد. بنابر اعلام حوثی‌ها این کشتی یک ناو آمریکایی بوده، اما اطلاعات وبسایت‌های ناظر بر حرکت کشتی‌ها نشان می‌دهد که شناور استار آیریس یک کشتی تجاری بوده که در دریای سرخ به مقصد بندر امام خمینی در ایران در حرکت بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز درباره هدف گرفته شدن این کشتی از سوی نیروهای مورد حمایت خود اظهار نظر نکردند. شورشیان حوثی می‌گویند این حملات در پاسخ به عملیات نظامی اسرائیل در غزه است. این حملات موجب شده که آمریکا و بریتانیا در هفته‌های اخیر بارها مواضع حوثی‌ها را در یمن هدف قرار دهند. اما در ایران رأی دادگاه متهمان قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر روز دوشنبه اعلام شد و متهم ردیف اول پرونده به قصاص نفس محکوم شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، حسین فاضلی هرکندی رئیس دادگستری استان البرز گفته که صدور حکم قصاص مطالبه اولیای دم بوده است. به گفته این مقام قضایی، متهم ردیف اول در ارتباط با سایر جرایم ارتکابی از قبیل سرقت به 20 سال حبس تعزیری، شلاق و دیه محکوم شده است. در جریان جلسات رسیدگی به پرونده متهم ردیف اول این پرونده، او اتهام قتل را رد کرده و گفته بود که تحت فشار اعتراف کرده است. متهمان ردیف دوم و سوم هم با جرایم شروع به قتل و سرقت هر کدام به 36 سال حبس تعزیری، شلاق و دیه محکوم شدند. به گفته رئیس کل دادگستری البرز، متهم ردیف چهارم با اتهامات مشابه به 8 سال حبس تعزیری محکوم شده است. داروش مهرجویی، کارگردان سرشناس، و همسرش وحیده محمدی فر مهر ماه امسال در ویلای مسکونی خود در حومه کرج به قتل رسیدند. و در خبری دیگر هم، صفا عائلی، دایی مهسا، ژینا امینی به 5 سال و 4 ماه زندان و برخی مجازات های دیگر از جمله 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شده. این حکم از سوی دادگاه انقلاب سقز و بابت 3 اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبر صادر شده. آقای عائلی که 30 سال دارد، شهریور امسال چند روز پیش از سالگرد جان باختن خواهرزاده‌اش مهسا ژینا امینی در یورش ماموران اطلاعات به خانه‌اش بازداشت شد و بیش از 40 روز زندانی بود. او با قرار وثیقه آزاد است. نسرین؟
سپاسگزارم از تو. فرشته قاضی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما توصیه میکنم اگر اینترنت همراه دارید، میتونید به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com مراجعه کنید و آخرین خبرها و تحلیلها رو اونجا پیدا کنید و مطالعه کنید. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. ادامه مذاکرات بغداد و واشنگتن بر سر خروج نیروهای آمریکایی از عراق. در این مورد گفتگویی داریم. در عملیات ارتش اسرائیل برای آزادی دو گروگان در رفح دست کم 67 فلسطینی کشته شدند. گزارشی داریم در این مورد. و همینطور از بازداشت و آزادی موقت مدیرعامل دیجی کالا به اتهام توهین به فاطمه زهرا در جملاتی روی ماکای فروشی براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خبرگزاری‌ها از حمله شدید هوایی اسرائیل به رفح خبر دادن و در همین حال ارتش اسرائیل اعلام کرده دو گروگان رو در رفح نجات داده و اونها رو به اسرائیل بازگردونده و بنابر گزارش‌ها در عملیات آزادی این دو گروگان که با پوشش حملات هوایی شدید همراه بوده دست کم 67 فلسطینی از جمله زنان و کودکان کشته شدند. مصر هم در همین زمینه تهدید کرده که در صورت اعزام نیروهای اسرائیلی به شهر مرزی و پرجمعیت رفح در جنوب نوار غزه، معاهده صلح خودش رو با اسرائیل لغو میکنه. این معاهده صلح بیش از 40 سال پیش میان انور سادات رئیس جمهوری وقت مصر و مناخم بگیم نخست وزیر وقت اسرائیل با میانجیگری جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا به امضا رسید و در دهه‌های گذشته با وجود وقوع دو موج اعتراضی انتفاضه فلسطینیان و سلسله جنگ‌ها میان اسرائیل و حماس همچنان حفظ شده، اما لغو احتمالی چنین معاهده‌ای چه پیامدهایی برای دو کشور اسرائیل و مصر و همچنین ثبات در منطقه خواهد داشت؟ بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
دو مقام مصری و یک دیپلمات غربی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که در صورت حمله نظامیان اسرائیلی به رفح، مصر ممکن است معاهده صلح را تعلیق کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که رفح آخرین پایگاه باقی مانده گروه افراطی حماس پس از بیش از 4 ماه جنگ است و اعزام نیروهای زمینی به این شهر برای شکست این گروه افراطی ضروری است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. اما قاهره با هر اقدامی که بتواند فلسطینی های ناامید و آواره نوار غزه را با عبور از مرز به خاک مصر فراری دهد مخالف است. رفح همچنین به عنوان نقطه اصلی ورود کمک های بشردوستانه به منطقه محاصره شده نوار غزه عمل می کند و حمله اسرائیل می تواند ارسال کمک های حیاتی را متوقف کند. همچنین معاهده صلح میان اسرائیل و مصر تعداد نیروهای نظامی در دو طرف مرز را به شدت محدود می کند. این امر به اسرائیل اجازه می‌دهد تا ارتش خود را برای تهدیدات دیگر متمرکز کند. همزمان با جنگ در غزه، اسرائیل تقریباً روزانه با گروه شبه نظامی حزب الله در جنوب لبنان نیز درگیر شده و بسیاری از نیروهای امنیتی اسرائیل در کرانه باختری مستقر شدند. اگر مصر این توافق را باطل کند، می‌تواند به این معنا باشد که اسرائیل دیگر نمی‌تواند به مرزهای جنوبی خود به عنوان سرزمین آرامش نگاه کند. بدون شک تقویت نیروهای اسرائیل در امتداد مرز این کشور با مصر، ارتش اسرائیل را که در شرایط کنونی در چند نقطه پراکنده شده به چالش خواهد کشید. اما این اتفاق پیامدهای جدی برای مصر نیز خواهد داشت. مصر از زمان توافق صلح میلیاردها دلار کمک نظامی از آمریکا دریافت کرده. باطل شدن احتمالی توافق میتواند این کمک مالی را به خطر بیاندازد. بسیج گسترده نیروهای نظامی مصر اقتصاد این کشور را که با مشکلاتی مواجه است بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد. ناظران بین‌المللی معتقدند هر اقدامی که بتواند مصر را به خصومت‌ها بکشاند برای کل منطقه فاجعه بار خواهد بود.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
مذاکرات عراق و آمریکا برای خروج نیروهای ائتلاف از عراق پس از چند هفته وقفه از سر گرفته شد. هدف از این مذاکرات تایید جدول زمانبندی برای خروج کامل این نیروها از عراق. اما حمله پهپادی به پایگاهی در اردن و کشته شدن 3 سرباز آمریکایی دلیل توقف قبلی این مذاکرات بود. مقامات عراقی و آمریکایی در این دور از مذاکرات به ارزیابی تهدیدات داعش و توانایی‌های نیروهای مسلح عراق می پردازند. اما حدود 2500 سرباز آمریکایی در عراق حضور دارند و حملات متعددی به آنها و متحدشون در عراق و سوریه شده. ایالات متحده در پاسخ به این حملات مواضع گروه‌های مورد حمایت ایران رو هدف قرار داده. در همین زمینه گفتگویی داشتم ساعتی پیش با فرزین کرباسی از سلیمانی عراق، او روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی است و ابتدا از او پرسیدم که آیا در موقعیت کنونی و افزایش تنش‌ها در منطقه شرایط خروج نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا آیا مهیاست؟
اصولاً اون نیروهای مشترکی که در عراق حضور دارن که آمریکا بزرگترینشون هست که تقریباً از اوایل 2014-72 کشور اومدن و این نیروهای مشترک رو اصطلاحاً ائتلاف رو درست کردن، اینا به صورتی نیومدن داخل عراق که بخوان خارج بشن، یعنی اخراج بشن. اینا بر اساس نیازی که در اون موقع جنگ داعش بود و حملاتی که به این کشورهای این منطقه شده بود و نه تنها در این منطقه، در اروپا و در جاهای دیگه داعش داشت حمله میکرد به اماکن عمومی، به مردم بی پناه، در حال این حضور لازمی بود و خود این کشورهای منطقه درخواست کردند که اینا حضور پیدا کنند. امروز شرایط شاید به عنوان اینکه داعش به اون قدرتی که در قبل بود که بتونه مناطقی رو در دست بگیره وجود نداره، ولی خطراتش، پتانسیلش هنوز وجود داره. این مسئله‌ای که امروز ما در عراق می‌بینیم در واقع حاصل مسائل سیاسی هست، نه اینکه نفرتی یا مشکلی که درست شده باشه از حضور این نیروها در این منطقه. در واقع کشورهای منطقه به خصوص ایران و عواملی که در این منطقه هستن که به صورت نیابتی یا پروکسی ایران اومدن این مسائل بعد هفته اکتبر رو در غزه و اسرائیل بهانه‌ای کردن برای اخراج کامل این نیروها از عراق به خاطر مسائلی که بعدن خدمتتون توضیح خواهم داد.
پس با این احتساب ممکنه که ما شاهد حضور اونها در منطقه و عراق به نوعی دیگه و یا به شکل دیگه باشیم؟
بله حتما، به خاطر اینکه اصولا این جلسه ای هم که دیروز بود در حضور آقای سودانی، نیروهای ائتلاف و ارتش عراق با سرپرستی آقای سودانی بوده، حرفی از اخراج یا خروج نبوده، بلکه این تا سه هفته قرار گذاشتن که این جلسات باشه برای اینکه بخوان راهی رو پیدا بکنن برای اینکه این نیروها روش کارشون رو تغییر بدن. حتی حرفی از خروج نبوده، برای اینکه خود دولت عراق از آمریکا خواسته، به خصوص در دولت آقای کاظمی حدود 3 سال پیش قراردادی رو با آمریکایی‌ها بستن، یعنی این طبقه قراردادی بوده که این نیروهای ائتلاف به خصوص آمریکا به صورت کار مشاوره‌ای، آموزشی و سرپرستی این تجهیزاتی که در حد معلوماتی توان اصطلاحاً اداری و تکنولوژی عراق نیست که بتونه این ابزار رو کنترل بکنه، مثلا موشک‌هایی هست، خود F-16 هایی که به عراق دادن و خیلی از مسائل دیگه از نظر فنی. و این حضوری خواهد بود که شاید شکلش تغییر کنه ولی در اصل خروجی نخواهد بود، و این به نظر من فقط برای راضی کردن این گروه های مخالفی هست که در عراق وجود دارن و به تحریک کشورهای دور و اطراف عراق دارن این مشکل رو برای خود دولت عراق فراهم میکنن.
پس با توجه به ادامه این روند، آمریکا خودش هم حاضر نیست منطقه رو ترک کنه و از عراق خارج بشه؟
مشخصاً نه، به خاطر اینکه آمریکا از سال 2003 بیش از 5 تریلیون دلار خرج کردن در این منطقه برای حفاظت از نیروهاشون از دولت عراق، و مسائل خیلی پیچیده تری در این منطقه وجود داره. ما میبینیم که این شرایطی که در منطقه الان هست هیچ چشم‌انداز روشنی رو نداره و هر آن احتمال هست که در این منطقه اتفاقاتی رخ بده. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم حوثی‌ها به کشتی‌های آمریکایی حمله کردن و هیچ بعید نیست یک ساعت دیگه اتفاق بدتری در عراق بیفته یا در لبنان بیفته. برای همین حضور نیروهای آمریکایی بیشتر مسئله نظامی به صرف نیروهای جنگنده نیست، بلکه به صورت نیروهایی هستند که کارهای اطلاعاتی امنیتی میکنن، نظارت میکنن، کمک میکنن به ارتش عراق. در واقع این حضور باید از نظر منافع آمریکا، من منظورم هست، باید باشه و با این کارهایی که داره انجام میشه، مزاحمت‌هایی که براشون ایجاد میکنن، اینا من فکر میکنم به هیچ عنوان این منطقه رو ترک میکنن.
آقای کرباسی، در مذاکرات بین واشنگتن و بغداد موضوع گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران در چه جایگاهیه؟
ببینید آمریکایی‌ها به شدت از دولت عراق ناراحت هستند، انتقاد کردند و به گفته یکی از مسئولین وزارت دفاع آقای عبدالرحمن جزائری، دولت آمریکا حاضر نبوده سفر آقای سودانی رو قبول بکنه به خاطر همین مسائلی که در عراق پیش اومده و دولت عاجز بوده از کنترل این نیروها. در واقع این نیروها نیروهایی هستند که از خود اون احزابی که دولت رو تشکیل دادن به نوعی یاغی شدن و سرکشی کردن و حاضر نشدن که توصیه های آقای سودانی رو گوش بکنن برای اینکه حمله نکنن به نیروهای آمریکایی به خاطر منافعی که دولت در این مقطع داره، به خاطر اینکه شما میدونید دلار عراق از آمریکا میاد و بانک مرکزی عراق داره اینا رو سرپرستی میکنه. به خاطر همین برای دولت عراق همه اینها باعث سرشکستگی و نبود قدرت هست. برای همین دولت آمریکا بسیار دلنگران هست و اینا رو به دولت عراق انتقال دادن.
گفتگوی شنیدید با فرزین کرباسی از سلیمانیه عراق، او روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم. اما دادگاه انقلاب اسلامی سقز صفا آیلی دایی مهسا ژینا امینی رو که 22 شهریور سال 1401 در بازداشت گشت ارشاد جان باخته بود رو توسط نهادهای اطلاعاتی در سقز بازداشت شد. او در مجموع به 5 سال و 4 ماه و 17 روز حبس تعزیری و مجازات های دیگری از جمله منع خروج از کشور و نوشتن درباره نیروهای حکومتی محکوم شده. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داره به اتهامات مطرح شده علیه دایی مهسا ژینا امینی.
مشارکت در اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، تبلیغ علیه نظام و اهانت به خامنه ای. مجازات 5 سال و 4 ماه و 17 روز زندان. اما این همه مجازاتی نیست که قاضی جواد مصطفایی ریاست شعبه‌ای 1 دادگاه انقلاب سقز صفا آیلی دایی مهسا امینی را به آن محکوم کرده. او باید زندگی نامه یکی از نیروهای حکومتی را که در جریان اعتراضات سراسری کشته شده بخواند، برداشت شخصی خود از زندگی او را در قالب مقاله به اجرای احکام ارائه دهد و فایل صوتی آن را در یکی از شبکه‌های مجازی پرمخاطب شهرستان سقز منتشر کند. بر اساس آنچه در گزارش وبسایت هنگاو آمده و با استناد به ماده 7 قانون مجازات حبس تعزیری در سال 99، 1/3 از مجازات ارشد به مدت 3 سال برای آقای آیلی به تعلیق درآمده، به شرطی که او با بازداشت شدگان سالگرد جان باختن مهسا امینی در سقز معاشرت نکند، هر ماه خود را به اداره اطلاعات معرفی کند و همچنین 3 دوره تربیتی، اخلاقی و مذهبی را بگذراند. صفا آیلی همچنان برای 2 سال اجازه خروج از کشور را هم ندارد. صفا آیلی 14 شهریور 1402 چند روز پیش از سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد با هجوم نیروهای امنیتی به خانه‌اش بازداشت شد. پس از آنکه خانواده‌اش بیش از 1 ماه را در بیخبری کامل از او به سر بردند، با وثیقه 1,200,000,000 تومانی تا زمان اجرای حکم آزاد شد. جز صفا آیلی، صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی هم در دادگاه انقلاب تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان و مجازات تکمیلی محکوم شده. در پرونده آقای نیکبخت، مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور و حتی اعتراض او به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در پرونده مهسا امینی از مصادیق اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام دانسته شده. صدور این احکام در حالی است که پرونده شکایت خانواده مهسا امینی در مورد جان باختن او در بازداشت گشت ارشاد در مرحله بررسی گزارش پزشکی قانونی همچنان متوقف مانده است.
گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید. اما دیجیت کالا، بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران، این روزها با یک بحران مواجه شده. بحرانی که ظرف مدت کوتاه به بازداشت چند ساعته مدیرعامل این مجموعه و تجمع و شعارنویسی گروهی از شهروندان معروف به ارزشی بر روی دیوارهای این شرکت منجر شد. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
انتشار تصاویر چند محصول ارائه شده بر روی سایت دیجیکالا که بر روی آنها با دستمایه طنز نام شخصیت‌های مذهبی چاپ شده، چنان خشم گروهی را در ایران برانگیخته که بی‌اعتنا به بازداشت مسعود طباطبایی، مدیر عامل این فروشگاه آنلاین، به سراغ ساختمان این شرکت رفتند. شکل اعتراض هم جدید نیست، نوشتن شعارهای تهدیدآمیز بر روی دیوار، شبیه کاری که قبلاً بارها درباره بسیاری انجام شده بود، از املاک شهروندان بهایی تا سفارتخانه‌های اروپایی تا خانه مهدی کروبی نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری 88. آقای طباطبایی تا همین تازگی معتقد بود مجموعه تحت مدیریتش به سرعت در حال رشد و حرکت به سوی موفقیت‌های بیشتر است.
توی یک سال اخیر خب اتفاقات خیلی زیادی در و به تبع در دیجیکالا افتاده. چیزی که خوشحال کننده است اینه که ما استدی داریم کارمون رو پیش میبریم و یه مسیر رو به رشدی وجود داره و اتفاق داره میفته.
حالا با اسپری قرمز روی دیوار دیجیکالا نوشتند توهین به مقدسات خط قرمز ماست، به سراغ تک تک کارمندان میاییم. دیجیکالا البته بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن ضمن عذرخواهی بابت آنچه شائبه توهین به مقدسات توصیف شده گفته کالاها را حذف کرده و فعالیت فروشنده آنها را ممنوع. بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران در بخشی از بیانیه‌اش قول داده تیم نظارتش از این به بعد سختگیرانه‌تر از گذشته روی کالاهای فروشندگان نظارت خواهد کرد. اوضاع نابسامان اقتصادی و همه‌گیری کرونا در سالهای اخیر بسیاری از شهروندان ایران را به ایجاد کسب و کارهای کوچک بر روی سایت‌هایی مانند دیجیکالا و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام روانه کرده. بر پایه گزارش سالانه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، ارزش معاملات تجارت الکترونیکی کشور در سال 1402 1833 میلیارد تومان بوده. بر اساس این آمار نزدیک به نیمی از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای این ماد، همان تاییدیه دولتی فروشگاه‌های اینترنتی، شهروندان بین 30 تا 40 ساله هستند. این رقم را باید به انبوه حساب‌های کاربری اینستاگرامی افزود که بدون تاییدیه دولتی به فروش کالا و خدمات مشغول هستند. آنچه مورد دیجیکالا را برجسته می‌کند، موفقیت این مجموعه در جمع کردن 10,000 فروشنده آنلاین ایرانی در یک پلتفرم تجارت الکترونیک شناخته شده است. در سطح جهان نمونه شرکت آمازون به چنان سطحی از موفقیت رسیده که ارزش آن همینک بیش از 1.8 تریلیون دلار برآورد شده است. در همین حال در ایران فشارهای اخیر بر روی دیجیکالا بار دیگر نگرانی درباره مهاجرت کسب و کارها و استارتاپ‌های ایرانی را دامن زده است. سال گذشته اعلام شده بود تنها از سوی دو کشور کانادا و بریتانیا ظرف یک بازه زمانی 3 ساله بیش از 2000 ویزای استارتاپ، کارآفرینی، سرمایه گذاری و یا خود اشتغالی برای ایرانیان صادر شده. سرعت پایین اینترنت، فیلترینگ گسترده دولتی، محدودیت‌های شدید علیه صاحبان کسب و کار از جمله مشکلات پیش روی کارآفرینان و دست‌اندرکاران تجارت الکترونیک در ایران توصیف شده. مدیر عامل یکی از همین کسب و کارها به نام هلدینگ نیکندیش چندی پیش هشدار داده بود که تحریم‌ها و محدودیت‌های علیه کسب و کارهای ایرانی از خارج و فشارها و محدودیت‌های داخلی باعث شده اکثر کسب و کارها قسمت اعظم درآمدشان را از دست بدهند، رویه‌ای که به گفته متخصصان در صورت عدم اصلاح می‌تواند به شدت یافتن موج مهاجرت متخصصان و کارآفرینان ایرانی منجر شود.
هومن عسکری از دلایل بازداشت و آزادی موقت مدیرعامل فروشگاه اینترنتی دیجیکالا برای ما گفت.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
برخی شاهدان عینی در ترکمنستان از کارزار دولت این کشور برای آزمایش اجباری بکارت دختران دبیرستانی در چند استان ترکمنستان تحت عنوان ارزیابی اخلاقی نوجوانان خبر میدن. آزمایشی که بسیاری از فعالان حقوق زنان و همچنین سازمان جهانی بهداشت میگن مصداق نقض حقوق بشر و خواستار برچیده شدن اون هستند. هانا کاویانی مروری داشته به گزارش رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی در این باره.
والدین چند دختر نوجوان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که مقامات ترکمنستان برای انجام آزمایش بکارت در دبیرستان‌ها رضایت نوجوانان یا والدین آنها را نگرفتند. یک کارمند نظام آموزشی و آگاه به کارزار یاد شده دولت نیز گفته دانش آموزانی که باکره نبودن آنها مشخص شود به پلیس یا سرویس‌های امنیتی معرفی می‌شوند.
در شهرهای بلخان آباد و ترکمنباشی همه دختران دانش آموز پایه‌های نهم تا یازدهم مجبور به انجام معاینات زنان هستند و فهرست دخترانی که مشخص شود رابطه جنسی داشتند به پلیس محلی یا وزارت اطلاعات کشور ارسال می شود.
بنابر گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پلیس ترکمنستان در برخی موارد عکس‌های تلفن‌های همراه دختران را نیز بازرسی می‌کند تا اطلاعاتی از شریک جنسی احتمالی آنها کسب کند. شاهدان عینی نخواستند به خاطر نگرانی‌های امنیتی نامی از آنها برده شود و مقامات محلی این استان هم پاسخی به پرسش‌های رادیو اروپای آزاد در رابطه با این موضوع ندادند. دولت ترکمنستان هیچ توضیح رسمی درباره کارزار تست باکرگی در دبیرستان‌ها منتشر نکرده، اما مردم محلی از گزارش‌های درباره افزایش بارداری نوجوانان در بلخان‌آباد طی ماه‌های گذشته خبر می‌دهند. رادیو اروپای آزاد می‌نویسد این گزارش‌ها به نهادهای آموزشی رسیده و از مقامات خواستند تا آزمایش بکارت را در شهرهای بزرگ هم انجام دهند. این اولین بار نیست که آزمایش اجباری بکارت در دبیرستان‌های دخترانه ترکمنستان انجام می‌شود. سال 2018 نیروهای امنیتی با یورش به چند دبیرستان دخترانه موبایل‌های دانش آموزان را بازرسی کرده و متخصصان زن از آنها تست بکارت گرفتند. در پی این اقدام والدین دخترانی که مشخص شد روابط جنسی داشتند به مدرسه احضار شدند. به گفته یک منبع در اداره پلیس شهر داشقوس، آزمایش‌های سال 2018 ظاهراً بخشی از تلاش‌های مقامات محلی برای مقابله با فحشا در میان نوجوانان بوده است. رادیو آزادی نمی‌تواند به طور مستقل این ادعاها را تایید کند. بسیاری از فعالان حقوق زنان در سراسر جهان آزمایش بکارت را به عنوان یک عمل تحقیرآمیز و بی اساس محکوم می کنند و خواستار توقف آن هستند.
هانا کاویانی از آزمایش اجباری بکارت در ترکمنستان با معرفی دختران دبیرستانی به پلیس برای ما گفت. اما خبری برای دوستداران حیوانات، قصه سگی که در ایران از خشونت صاحبش جان به در برده بود و توسط گروهی از فعالان حیوانات برای درمان به آمریکا منتقل شده، گزارش اصلی شماره اخیر مجله آمریکایی پیپل شده. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
نشریه آمریکایی پیپل در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، قصه سگی را نقل کرده که به کمک گروهی از دوستداران حیوانات در سراسر جهان از ایران به آمریکا منتقل شده است. این سگ که با دو نام ایران و سودی شناخته می شود، شروعی غم انگیز و تلخ داشته. او که به عنوان سگ نگهبان در مزرعه‌ای در ایران زندگی می کرده، به طرز وحشیانه این مورد خشونت صاحبش قرار گرفته بوده. سلما باروسو، یکی از هماهنگ کنندگان، به مجله پیپل گفته که صاحب ایران نیمی از چهار دست و پا و گوش و دم حیوان را بریده و با طناب او را پشت کامیونی در خیابان کشیده که منجر به شکستگی لگن او نیز شده است. سجاد ندیمی، نجات دهنده این سگ، در اینستاگرام خود نوشته که با وجود اینکه خبر آزار و اذیت ایران به مسئولین رسید، اما آنها اقدامی برای مجازات آزارگران انجام ندادند. آنچنان که در گزارش مجله پیپل آمده، با تلاش سجاد ندیمی این سگ برای مدتی در ایران تحت درمان قرار گرفته، اما پس از چندین ماه مراقبت مشخص شد که او برای بهبود کامل نیاز به تعویض مفصل ران دارد. بنابراین آقای ندیمی با حامیان حیوانات در اروپا و آمریکا تماس گرفت تا کسی را برای مراقبت از ایران پیدا کند. این تلاش‌ها در تابستان 2022 نتیجه داد و یک پناهگاه حیوانات در آمریکا موافقت کرد که ایران را بپذیرد و بودجه مراقبت از او را نیز جمع‌آوری کند.
بیبی گرل، where are you going? Judy, come on.
در حالی که ایران هنوز به سختی برای نجات از ظلمی که به او شده تلاش می کند، خود دایه سگ‌های کوچکتر در پناهگاهی است که در آن قرار دارد. مسئول این پناهگاه حیوانات به مجله پیپل گفته که ایران عاشق مراقبت از سگ‌های باردار و نگهداری از توله‌های آنهاست. اگرچه او همچنان به چند عمل جراحی دیگر نیاز دارد و همزمان به دنبال سرپرستی تازه برای ایران نیز می‌گردند. او می‌گوید ایران هیچ مشکلی با غریبه‌ها ندارد و معتقد است که کاملا ما انسانها را به خاطر آنچه که صاحب سابقش به او انجام داده بخشیده است.
و با اتمام گزارش اردشیر طیبی به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.